وضعیت دیگه مختل شده بود، یعنی آمون کم شده بود.
هرچند پیاده سازی طرح آبیاری تحت فشار هم در ابتدا مستلزم هزینه هایی برای کشاورزانه. به طور کلی نحوه آبیاری وابسته به تکنولوژی های روز، بسته به محل آبیاری و نژاد گیاه میتونه متفاوت باشه. در گلخانه ها از روش های متفاوتی برای سیراب کردن گیاهان استفاده میشه. به عنوان مثال آبیاری سقفی همون اندازه که برای بعضی از گیاهان مناسبه، برای برخی از گیاهان دیگه ضرر داره. به همین خاطر هم هست که میشه با کشیدن یک لوله اصلی آب در طول گلخانه آبیاری مهپاشی رو در دستور کار قرار داد، و یا اینکه با استفاده از لوله های تراوا که لوله های اسفنجی هستن، آب و کود و مواد مغذی رو در محیطی مرطوب در اختیار گیاهان قرار داد. اما در کل نباید فراموش کنیم که با طبیعت باید مهربان باشیم.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه کاوشگر از شبکه رادیویی جوان هستید. بنده شهریار ربانی هستم و افتخار گفتگو با جناب آقای دکتر اسماعیل شهبازی رو دارم. ایشون پدر علم ترویج کشاورزی ایران هستن. آقای دکتر موافقین یک کوچولو هم ببینیم که مردم چه گفتن، با هم بخونیم و در مورد صحبت کنیم. دوستی گفتن که امیدوارم مدت زمان برنامه کاوشگر بیشتر شود و کارشناسان محترم برنامه زمان بیشتری برای کارشناسی داشته باشن. آقای یوسف احمدزاده از مهاباد. دوست دیگری گفتن که سلام، چرا برگ‌های درخت آمستر که فکر کنم آمستل باشه درستش، آمستل سبز میریزه؟ بهروز آقایی از کرج، من نمیدونم حالا سوالای در حقیقت گیاهان خانگی رو فکر نکنم که از شما قرار باشه بپرسم، ولی من به شنوندگان از جانم عزیز میگم که حتما با این ما به اینها خواهیم رسید. ما داریم که ذائقه سنجی میکنیم ببینیم که شما شنوندگان خوبمون بیشتر در چه زمینه هایی سوال دارید در برنامه. این مقدمه است بر شروع بحث های کشاورزی و باغبانی ما در هفته های آتی. ما حتما به این مقوله خواهیم پرداخت از زوایای مختلف، پس حتما ما با گیاهان آپارتمانی هم خواهیم پرداخت. سلام، لطفا در زمین من خودم بگم خدمتتون، برگاش میریزید چند تا علت میتونه داشته باشه دیگه. من خودم آمستل دارم. علتش چیه؟ علتش اینه که میتونی که نور خوب مناسب نداشته باشه. آمستل باید نور غیر مستقیم داشته باشه، یعنی آفتاب مستقیم بهش نخوره، از پشت پنجره گهگداری آفتاب بگیره و نور خورشید درک بکنه، و آبیاریش هم مهمه. اگر شما همیشه خاکش رو مرطوب نگه دارید، ممکنه که دچار قار انواع اقسام قارش ها بشه و به قول معروف خاک بگنده، باعث پوسیدگی ریشه بشه و قطعا برگ ها میریزن. و اگر هم خیلی خشک نگهش دارید، خب باز هم ممکنه که برگاش بریزن. آلودگی به قارچ های مختلف در ساق و برگ این گیاه هم میتونه باعث زرد شدن و ریزش برگاش بشه. سلام، لطفا در زمین کشت محصولات در زمین های شیبدار و مناطق سردسیری جنگلی گلستان سوال کنید. آیه دکتر، این ترویج کشاورزی خدای نکره یه موقع قرار نیستش که باعث بشه که ما جاهای نادرست کشاورزی کنیم که، درسته؟ یعنی یه علمش اینه که ما بتونیم مکانیابی خوبی داشته باشیم. متاسفانه قبول دارین که ما خیلی در شیبای غیر مجاز زیاد متاسفانه کشاورزی داریم.
اونم براش خب روش گذاشتن برای کشتای نواری و نوع کشتایی که باید اونجا بکنن. الان روش
چطور قربان؟
دنیا همش داره میکنه. خب به هر حال حد اراضی شیبدارا بله. نوار به نوار میکنن. از میشود که راه عبور براشون میذارن، از میشود که معبر آب رو یه جوری تنظیم میکنن که شسته نشه، به قسمتهای پایین نره. این کارو دنیا داره میکنه و عکسهای زیادی هم الان توی این فضای مجازی داره میرسه که چقدر موفقیت‌آمیز کشورهای آسیای جنوب شرقی این کارو داره میکنه.
تصاویرش رو میبینیم، خیلی هم زیبا میشه در ظاهر.
برای خودمون هم در همون سوادگویی هستم، واقعا بعضی از کشاورزان ما واقعا شاهکار به خرج دادن. اینقدر قشنگ اراضی شیبدار رو طبقه بندی کردن، از میشه صد درست کردن و کشتر میکنن. یه ذره از آبشون هم تلف نمیشه، خاکشون هم محفوظ هست، ولی روز بروز هم حاصل کشتر
میشه. اتفاقی که میفته فکر کنم در استان گلستان گفته بودن یه جایی تو همین سال بود، شاید
من توی همون در حال و برادر در اونجا دقتی نکرده باشن روی موضوع، یا از میشود که به صورت نوارید اراضیشون رو تبدیل نکرده باشن. در هر صورت
آی دکتر، من خودم بسیار دیدم، چون به گلستان رفت و آمدم زیاده از راه‌های مختلفی، مثلا از شاهرود که میریم گلستان، نرسیده به مثلا تنگ راه و آزاد شهر و این حرفا تو را میبینیم که بسیار بسیار تو شیبا اصلا تراکتور رو دوست اون میبره بالای تپه سرپاینی شخ میزنه.
بسیار بسیار شگفت‌آور است که اینا یه جوری از بالای قله تپه
آره.
اینو نواربندی کردن رفتن پایین.
نه نه نواربندی رو عرض نمی کنم قربان، منظورم معکوسشه، میگم تراکتور رو سرپایینی خلاص میکنه،
بله
گاواهن میذاره تو خاک، اصلا احتیاج نیست بارون بیاد، همین که میرسه پایین
مثلا برای گندم دیم و برای اینا که خیلی
آره.
اصلا آبیاری هم نداره اینا این کارو میکنن آره. ولی بارندگی های بد کارو خراب،
اصلا بارم میگم بارندگی هم نیاد، خود تراکتور نصف خاک تپه رو میاره پایین.
بله
آره عرضم به حضور. بریم یه پیامک دیگه بخونیم. سلام، ما یه باغچه کوچیک داریم، انواع گیاه خوردنی میکنیم، حدود 6 سال هست که هیچ کود شیمیایی نزدیم، فقط همین فصل کود گاوی میپاشیم. آیا میتونیم ادعا کنیم این محصولات ارگانیک هست؟ این بحث ارگانیک خیلی پیچیده است، حالا مفصل توی برنامه صحبت خواهیم کرد، اما شما زاویتون آقای دکتر با کود شیمیایی اصولا چیه؟ نظرتون چیه؟ استفاده، عدم استفاده، تعادل در استفاده؟
ببین من در 65 سال پیش که شروع کردم به عنوان مراجع شیادی، اولین کارمون این بود که ما کوشش رو کودهای شیمیایی رو ترویج کنیم.
آها. اصلا به شدت مثل یه معجزه بود
که اثرات سوی داره.
آها.
و اثرات سوی هم اون زمان نداشت، برای اینکه محیط بسیار بسیار بکر بود برای پذیرش مواد شیمیایی. آها. الان دیگه اشباع شده و بنابراین یه اصولی واسش گذاشتن. ما یه کمبودهایی در خاک داریم از جهت مواد معدنی که این باید عرض میشود جبران بشه. حالا الزاماً اوره نیست که از بخوایم 200 کیلو در هکتار بخوایم بش بدیم، یا نیتروتامینیوم نیست، یه موادی هست که بسیار بسیار کم مصرف هم هستن و اونا رو باید داد. ما باید حتما همیشه بدونیم خاکمون چجوری هست. شما این که
میدونیم اون وقت آقای دکتر
بله؟
کشاورزای ما میدونن، مطالعه خاک میکنن، آزمایش
خاک در همین هست. البته من میخوام عرض کنم حداقل اون منازلی من هستم در از میشهد که سواکو در سمت مازندران و قامشهر اینا، خیلی از کشاورزانم خوشبختانه همین رو ورود دارن. منتها خب که بعضی هاشون هم هستن که اصرار دارن به اینکه کودی بیشتر بدن که محصول بیشتر برداشت من، فارغ از عواقبی که این واسه شون داره. و اینجاست که ما باید سیاست گذاری های مناسبی بکنیم. ما محصول کشاورزی که میخواییم بخریم صرفا نباید بر حسب حجمش باشه، یه جوری ما باید معیار قرار بدیم، ببینیم چقدر کمتر مواد شیمیایی مصرف کرده و محصول چقدر ارگانیک هست، اینه با قیمت بهتری بخریم ازشون، بیشتر تشویقشون کنیم.
این حرف شما خیلی زیبا بود، واسه همین من پاسخ ندادم به دوستمون. شما فرمودید که ببینیم که چقدر ارگانیک هست، یعنی این ارگانیکه شاید یه رنجیه دیگه، یه محدوده، یه نمیتونیم صفر
برای سلامت جامعه
صفر و سیان هم منظورم که صفر و صدی صفر و یکی نیستش که، یا ارگانیک هست یا نیست، یه بازهیه و بسته به رفتاری که ما در تولیدمون داریم در زمین گیاه و حالا باغداری، درسته؟ خیلی عمالی. دوست دیگری گفتن سلام، از بروژرت میخواستم وارد کارهای گلخانه‌ای وارد بشم، البته گسترده و گیاهان دارو چه جابجا شد، گیاهان دارویی به صورت گلخانه‌ای میشه؟ چرا نشه؟ شما همت کنی میشه نه آقای دکتر؟
بله
گیاهان دارویی. الان من شنیدم متاسفانه، چه میدونم، شاید هم خوشبختانه، شاید باعث بشه ما یه خورده تکون بخوریم، کشور قطر داره زعفران تو گلخونه عمل میاره. یعنی بگذاریم که افغانستان این آخریشه. بله اسپانیا که کلا همیشه چشمش به زعفران ما بوده. بله بله.
من یک حالا نکته خدمت شما در زمینه عرض کنم. ای کاش ما به جای اینکه از می شود که صد سطوح گلخانه‌مون رو برای کشت محصولاتی تخصیص بدیم که در فضای آزاد به بهترین وجهی تولید میشه، همین صرف گیاهان دارویی رو کنیم. یعنی زیادتر از گلخانه‌مون برای این موارد استفاده
که تولید دقیق میخواد.
شما در نظر بگیرید این همه هزینه میشه واسه اینکه خیار و گوجه فرنگی توی گلخانه پرورش بده،
درود برشان،
در حالی که تو فضای آزادمون به خصوص عرض می شود که ما در جنوب کشورمون، جیروبتمون، در بندر عباسمون، مینابمون، خوزستانمون، مغانمون، چنت ما فضای آزاد زرخیز داریم که این محصولات رو میتونیم در فصول مختلف تولید کنیم و عرض میشم که به فراوانی عرضه کنیم به بازار. حالا میام گلخانه درست ما با این همه هزینه در یه جایی
بیازن. یه سوال بپرسم، شما تجربتون تو این زمینه خیلی زیاده، بریم سراغ گوجه، موافقی؟ ما گوجه رو میتونیم به قول شما در نوار جنوبی کشور تو همین فصل زمستون به راحتی خیلی جاش بکاریم و ازش محصول بگیریم و گلخانه میاد گوجه تولید میکنه. گوجه گلخانه‌ای گوجه ارزونی نیست، یعنی ما گران میخریم. چطوره که تو این رقابت نمیتونن کشاورزای جنوبی کشورمون پیروز بشن و جایگزین محصولات گلخانه‌ای مثلا هومه تهران بشن؟
برای اینکه هومه تهران چیزانی که این امکانات رو میگیرن و متاسفانه من دیدم مقامات زیادی رفتن در همین عمومی تهران برای افتتاح گلخانه. آرزو میکردم که اینا هرگز نمیرفتن گلخانه افتتاح.
خب
میرفتن مزارع کشاورزی که در یک جای عرض میشود که خوشسال و عرض میشود کم آبی تونسته یه چهار تا محصول، چهار تا درخت پرورش بده، میرفتن بازدید و درختای اون.
آره.
اعتبارات رو گرفتن، امکانات رو گرفتن، راه نزدیک هم دارن، عرض میشود بازار نزدیک هم دارن، عرض میشود که محصولشون هم رو دست میره دیگه. اینا
من یه خوری که از کشاورزای حالا مثلا سیستان و بلوچستان اطراف زابل که این سالو چند سال پیش پرسیدم، یکی از بزرگترین مشکلاتشون بود که حتی دسترسی و دستیابیشون به بازار کلان شهر نزدیکتری مثل مشهد براشون خیلی دشوار بود. محصولاتشون به شدت ارزون در محل فروش.
مثلا پیاز و سیب زمینی و گوجه فرنگی و این محصولات سیفی، اینا اگر همون روز منتقل نشن به بازار از بین میرن. و هر چه دورتر باشه، ما چه سیستم بازار رسانی برای محصولات جنوب کشورمون درست کردیم که پایدار باشه و مطمئن باشه که کشاورز در فضای آزاد بکاره، زیر پلاستیک بکاره و مطمئن باشه محصولش بلافاصله داخل بازار میشه. چقدر ما امسال و پارسال از طریق عکسایی که توی فضای مجازی بود ملاحظه کردیم که گوجه فرنگی ها گندید ریختن وسط بیابون.
خطاهای کشاورزی متاسفانه بسیار زیاد هستش. ما عکسای زیادی رو هر سال می‌بینیم، مثل این چیزی که شما فرمودید، مثل سیب‌هایی که در کنار باغ‌های سیب ارومیه انباشت میشن. فردا برنامه ما قراره که به همین مقوله بپردازه. از همین الان به شنوندگان بگیم ما فردا می‌خوایم بریم به سراغ این که ببینیم که محصولات کشاورزی و باقی ما، حتی شاید محصولات دامیمون، چه تکنولوژی‌هایی و چگونه میتونن کمک بکنن به نگهداریش، برای اینکه تا پیش از اینکه به دست مصرف کننده میرسه دورریزش کم بشه، و همینطور چه تکنولوژی‌هایی میتونه در اختیار مصرف کننده باشه که دورریز و در منزل و حالا تولیدی‌های صنعتی که مثلا رستوران‌ها وجود دارن کمتر بکنیم. اما دوست دیگری گفتن که گل کاغذی احتیاج به رطوبت دارد مثل شهرهای شمالی یا خوزستان. آیا در شهری مثل اصفهان میشه این گل رو تکثیر کرد؟ پیام شما دوستان عزیزان روشن و واضحه. به زودی در هفته‌های آتی ما برنامه ویژه گیاهان آپارتمانی خواهیم گذاشت، حالا چه اونا که درون آپارتمان چه تو حیات معمولا شما ازشون استفاده میکنید، و به تفصیل در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر دوستی گفتن سلام، در رابطه با پسته صحبت کنید. سعید فتوحی بافقی از بافق، دیگه بافق که ما میدونیم کجاست و داستانش چیه، دوستان احتمالاً فکر کنم که در بافق پسته کاری کنن.
بله، البته در خیلی از مناطقی ما فکر میکردیم پسته کاشته نمیشه یا عمل نمیاد، کاشتن الحمدلله هم عمل اومده.
بله،
ما در مورد پسته یه مقداری در مورد صادراتش باید از بشهد قوی تر بشیم.
آره واقعا یه جا بخواییم صحبت کنیم،
تجربه خوبی داریم، قوی هم بودیم، ولی ظاهرن در این سالهای اخیر در رقابت قرار گرفتیم و پستمون رو نمیتونیم به دنیا معرفی.
یه مشکل بزرگی به وجود اومد دیگه یه سالی اگر من اشتباه نکنم، اونم این بود که محصولاتمون در حقیقت تایید کیفیت نشدن تو صادرات، مرجو شد و یه خورده
مرض افلاتوکسین بود که در به علت حمل و نقل و تو کشتی موندن و اینا
رطوبت
قبلا هم بود، ولی رفع میشد این مشکل، یه جوری این کارو انجام میدادن، یه جوری قبلا ضد عفونی میکردن. ما نه تنها خوشبار، مثلا ما سالها خودم تجربه داشتم در مناطق غربی کشور، به خصوص نهاوند و مدایر و توسرکان، برگه زردالو صادر میکردیم به آلمان، اون چنان این رو ضد عفونی و عملآوری میکردیم که این حتی اگر چند ماه هم توی کشتی تو روسط دریا باقی میمون، وقتی به مقصد میرسید کوچیکنه صدمه بهش وارد نمیشه.
ما یه فاصله که بگیریم برگردیم، من شما خواهم پرسید که با این برگ زردالو چیکار میکنن که خوب میمونده. اما اینو گفتم که ارجاع بدم باز به برنامه فردا، بگم برنامه فردا کارش همینه، بپردازه به این که آقا ما مشکلاتمون اینه که اگر که از تکنولوژی درستی استفاده کنیم، مثلا آقای دکتر که در با برگ زردالو این کارو کردن که پستمون دچار آفلوتوکسین نشه، که در حقیقت سمیه که در اثر فعالیت باکتری یا شکل میگیره توی خشکبار، موادی که کربوهیدراتی هستند و میتونه بسیار سرطانزا و بد هم باشه، ببخشید گفتم باکتری قارچ ها، این رو چجوری میتونیم جلوی فعالیت این قارچ رو بگیریم، این قضیه تو برنامه فردا مطرح خواهد شد. اما اگه موافق باشین یه فاصله کوتاه بگیریم، یه خورده از صدای شنوندگان داشته باشیم، برگردیم ببینیم که شما با اون برگای زردالو چه میکردیم.
این شکاری هستم از خراسان جنوبی شهر بوشویه. با توجه به این که خراسان جنوبی خود به زعفرون و زرشکه است، ولی ما کشاورزا مشکل کود شیمیایی داریم و دولت کود شیمیایی خیلی به قیمت گرون به ما میده. میخواستم ببینم اگر دولت میتونه در این راه یه گامی برداره ازش ممنون میشی. یه سوالی دیگه ای که دارم، میخواستم ببینم بهترین روش آبیاری تو ایران الان چیه. مرسی از برنامه‌تون، وقتتون بخیر.
من بیگلری هستم از تهران. من سوالم از مسئولین و کسانی که در رأس این کار هستن و امور دستشونه، وزارت کشاورزی یا هر ارگان دیگه، اینه که لطفاً بفرمایین در این 20 سال اخیر چه تسهیلات عمده‌ای در اختیار کشاورزا گذاشته شده که کشاورزا بتونن به سمت صنعتی شدن، به طور مثال آبیاری قطره‌ای پیش برن و ماشین‌آلات کشاورزی مدرن داشته باشن. متشکرم. بیگلری از تهران.
آقای دولت دوستان سوال پرسیدن که میتونین گام بردارین یا نه برای حالا کار مختلف از جمله دادن کود شیمیایی با قیمت مناسب و حمایت از کشاورزان. آقای دکتر شهبازی، برای زیرشک و زعفران از کود شیمیایی استفاده میشه آیا؟
برای هر محصولی میشه، منتها
فکر کنم زیاد مرسوم نباشه.
مربوط ترین زعفرانایی که ما تولید میشه در عرض و شرط قاینات و در خراسان جنوبی و یه بخشی از شما خراسان رضوی،
بله،
از میشد اینا با استفاده از منابع طبیعی هست، کودهای حیوانی هست و از میشد که کمپوستای برگ درختان و اینا هست، اینا خیلی بیشتر مؤثر هستن.
درست.
برای اینکه مثلا فسفر در گلدهی خیلی خیلی اثر داره، ولی مطمئنم دیگه اون عطری که ما از زعفرانی که با کود شیمیایی بار اومده خیلی واسه اون مطلوب نیست.
دقیقاً اون گل باید به موقعش گل بشه، به موقع باز بشه.
میدونید که کودهای شیمیایی معمولا اون عطوری که محبوب ما هست اونها را ضعیف میکنن.
واسه اینی که
شما پرتقال شما را در نظر بگیرید، اگر کود حیوانی بهش بدن اون عطر طبیعی خودش داره، کود شیمیایی هر چی بیشتر میدیم این مثل تامسون گنده میشه، درشت میشه، آبدار میشه، همه چیز، ولی اون مزه رو نداره.
دقیقاً
اون... بنابراین سر یه جایی که میذارن خیلی ها دست میبرن اون پرتقال ریز
شهسوار
میذارن برای اینکه عطر داره.
آره، یه آبگیری های سنتی خودمون دیگه، اون قدیمی ها. آره، اونا هم باز دوباره دو تا فرقه دارن دیگه. یه سرشون با کود شیمیایی درست میشه خیلی زیاد، یه سرشون دقیقاً وقتی میخرید تفاوت عطر و بو رو میتونی استفاده کنیم. چیز کنیم دقیقاً تشخیص بدیم.
علل اصول خیلی از اون خاصیت های سنتی که ما همیشه به دنبالش هستیم از می میبره دیگه.
بله.
حالا مثلا شما یه وقتی ما مرغ میخوردیم بسیار بسیار خوشمزه بود گوشت مرغ واسمون.
خب.
الان با این هورمونایی که
هورمون البته به مرغ نمیزنن دکتر.
فلان هست، ولی اون مزه رو نداره، روش اسپندگی رو نداره.
البته با آنتی بیوتیک اینا زنده نگه میدارن. به هر حال گونه های جدید مرغ که استفاده میشه با اون مرغای بومی و اصیل خودمون فرق داره البته، ولی به هر حال میدونیم که در صنعت مرغداری از آنتی بیوتیک از هورمون قاعدتا استفاده نمیشه.
آنتی بیوتیک ها و
هورمون ها و بعضی آنتی بیوتیک ها
صرف. برای که الان مثلا خدای نکرده اگر محصولات تراریخته توی این ذرت ها و جو فلانی ها که میدن، خب خودی اصلا معلومه که همه چیزش مسئولی هست.
همینطوره، دقیقا اونم یه بحثی که بهش خواهیم پرداخت. ما به زودی به بحث تراریخ دارم.
ما باید برای حفظ برند محصولات کشاورزیمون باید بهش توجه کنیم. این کاش توجهی در وزارت کشاورزی بود که خیلی از محصولات کشاورزی ما رو تبدیل به برند بکنن. وقتی برند باشه
حفظ میشه،
افزایش کمیت نیستن، فقط
آره کیفیت
هستن. ما برنج آستانه که عطر و بو داشت، این بدون کود شیمیایی هست. این رو اگر ما برندش بکنیم و برای این قیمت خوبی هم قائل بشیم، کشاورزا هم تشویق بکنیم، عرض میشود که راهنماییشون هم بکنیم که در این زمینه پیش برن، خب قیمت بهتری میتونن برنجاشون رو من سالها که در خارج از کشور بودم، یک کسانی مقیم در کشورهای خارج بودن، اصرار داشتن چایشون یک سر از لاهیجان بیاد، برنجشون از آستانه اشرفیه.
من همینجا که هستم اصرار دارم، اما یه نگرانی دارم.
ایران بازم راحته، میگم
آره میدونم میدونم آره میگم ما همینجا هم اصرار داریم واسه اینکه یه خورده آخه داستان اینجوری که شاید بهش دست پیدا نکنیم. من احساس میکنم تو این بازار رقابتی
بله الان دیگه
قیمت هایی که مثلا یه جوری مسبب میشه و مجبور هستن بنجا رو برنجا رو توی قیمت خاصی، نه که اجبارا، منظورم که تو بازار رقابتی الان کسی نمیتونه بیاد برنجشو مثلا کشت دومشو برای مثال که شاید خوش عطرتر میشه بدون هیچ کودی بکاره و از همون نوع مرغوب، یعنی همون سویه و اون رقمی که به قول معروف قدیمی بوده بکاره که کم بازدهم هست، بعد بیاد ارائه بده بعد کیلو 60,000 تومان قیمت بذاره و اینو نداریمش دیگه. درسته و این نگرانی رو برای من مصرف کننده به وجود میاره. شاید در سالهای آینده ما اصلا دیگه یادمون بره که چه بذرهایی داشتیم.
حالا یه تاسف دیگه هم هست جناب روانی، و اونم این است که در نزد این مسئولینی که بعضیشون نه همشون، بعضیشون که الان سردم دارن موضوعات رو باید توجه کنن توجه میکنن، وقتی میگی یک ذره به آدم شک میارن که شما با پسگیران هستید و سنتی هستید و همش میخواید تو گذشته باشید. ولی اینجوری نیست. دنیای اقتصاد امروز میپسند از اون چیزی که مشتری بپسنده.
دقیقاً درست.
مردم یه چیزی رو میخوان که سابقه ازش دارن، میدونن خوبه، خوشمزه است، قویه، بیماری دنبالش نداره. ما باید سعی کنیم اونا رو واسهشون تولید بکنیم. اصرار نداشتیم هر چیز جدیدی رو. خیلی از کشورهای دنیا همین تراریخته رو، خیلی از کشورهای دنیا دارن تولید من خودشون مصرف نمیکنن.
آره. حالا خیلی باید به آهسته گام بردانیم و با مطالعه ببینیم که حالا تراریخته ها رو ما چجوری میتونیم تولید کنیم. با در رابطه با این برنامه، در رابطه با این بحث برنامه خواهیم رفت ببینیم که آیا تراریخته قطعا بده یا نه، میتونه خوب هم باشه.
برای تولید کننده اینها برای خودشون یه اولویت هایی قائل هستن.
درک میکنم.
برخیشون بله. باید حتما اوریجینال باشه.
متوجه فرمایش شما هستم.
ولی ما این رو هم باید بهش توجه بکنیم.
زمان زیادی نداریم آقای دکتر. من دوست دارم که اون زردآلو و شیوه حفاظت که شما می‌کردیم
زمان از دست نرفته. آره. نهاوند به خصوص خب. باغستان‌های بسیار بسیاری در عمومی شهر داره و عمدتاً درختاش هم درخت زردآلوست.
خیلی
و زردآلوهاش هم خوب هست.
زردآلو چه مدلی؟ یه سری از این کوچولوها و به هر حال خیلی زردآلو
شکرپاره ها هست، یعنی خود از اون خیلی گنده ها نیست. زردآلو خدا آبدار بودنش خیلی مهمه. از نوع آبدارش
که بخواد برگی بگیری
آره، مصرف تازه هم خیلی کم داره. به دلیل اینکه مردم چقدر زردآلو میتونن بخورن، ذهنن خیلی هم از جهت خوردنش پیش نیست، نفع‌آور هست و ذره گرسار هست. بنابراین از گذشته یه عده زیاد اینو قیسی میکردن و با هسته خوشش میکردن و زنستون میگفتن تو آب و آبالو باش میخوردن.
شب یلدا هم نزدیک آقای دکتر دلمون آب انداختیم.
آره ولی عرض میشود که از سالهای سال است در نهاوند عرض میشود یه طبقه هست که بهش طبقه چوبی میگن.
خب.
مثل سینی هست منطقه مستطیل هست.
بله.
حدود 60 سانت در 1.5 متر هست، از چوب هست. زردالو رو میارن در فصلش در یه جایی به نام اداره به نام کارخانه زردالو، اسمش کارخانه زردالو بله. بود در شهر نهاوند 7 تا 8 در درون باغات تشکیل میشد از این کارخانه زردالو به وسیله تجار یا نهاوندی یا از غیر از جای دیگه می اومدن این کارخانه رو دایر میکردن و بعد تشکیلات اونجا بود، خریداری بود و قفونداری بود و نویسنده بود و فلان این حرفا و مردم زردالوشون رو حالا یا تو سبد میذاشتن یا با عرض می شود اولاغ و اینا میذاشتن توی گاف صندوقای بزرگ میوردن اونجا و میفروختن. کارگرای زن در اونجا به خصوص زنها میامدن.
آی دکتر عذرخواهی میکنم چون زمان خیلی کمه، بریم تو اون شیوه نگهداری که برای ساده
اینا رو برگه میکردن.
خب
برگه کردن یعنی چیدنش توی طبق از تش در آوردن، بعد برگه خیلی رو صاف میکردن. برگه رو که صاف میکردن یک روزی نمیذاشتن جلو آفتاب یه ذره نمش بچینه، بعدش یه ماده درست میکردن، ماده تیزاب.
همین فکرم به این برسید.
متخصصینی بود از تبریز میامدن.
بعد نیست تیزاب دکتر؟
نه.
کشمش هم تیزابی میکنن.
اسمش تیزاب بود. برای اون چیزی که درست میکردن
خوب.
فرمولش رو به ما نمیگفتن چیه. یه چیز بسیار بسیار ملایمی بود. با آب پاش روش میپاشیدن.
خوب.
بعد این رو میبردن توی اتاق دودخونه میذاشتن. روگر دود میکردن 48 ساعت اون تو میموند. و بنابراین تمام اسپرای قارچ و عرض می شود که حشرات و فلان تمام اینا از بین می رفت. وقتی در می آوردن بیرون برگه ها را به نحوی باز با یه ماده پارافینی بود. پارافینش میمالیدن و بعد تو جعبه های عرض میشود کوچیک مثلا 3 کیلو اینا را میچیدن، لای کاغذ میشد میپیچیدنشون، درش میبستن، صادر میشد. 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه بعد که باز میکردن عیناً همون محصول روز اول بود.
این اتفاق که حالا شما میگین صادر میشد،
این عمل رو بهش میگفتن، میگفتن عملیات کالیفرنی. حالا چرا کالیفرنی؟
به کالیفرنیا که ربطی نداره انشالله،
ربطی هم به اون کالیفرنیا نداره، این کار هر روز شد که هموطنان خودمون انجام، ولی میگفتن کالیفرنیش میکنیم. و بنابراین اگر یه وقت محصولی میرفت و کالیفرنی نشده بود، یعنی تو اتاق دودخونه نرفته بود و ماده عرض میشود که رو گرد محلولم روش پوش پاشیده نشده بود، این حرفا اینو قبول نمی‌کرد.
حالا اینکه شما فرمودین صادرات کجا صادر میشد؟
آلمان قطعاً، آلمان و اتریش و کشورهای عرض میشد.
در مبادی ورودی هم قطعاً آزمایش میشد. حتماً این شیوه مشکل ساز نبوده دیگه که صادرات ادامه داشته.
هیچ وقت نشد. من چون خودم میگم در توی کارخونه ها معمولا تابستون دانش آموز بودم، میرفتم کار میکردم به عنوان دفتردار مینوشتم. عرض می شود که هیچ سالی ما پی نبردیم یا نگفتن به موجود، اصلا وجود نداشت که یک جعبه از محصول ما را برگردونده باشه.
متشکرم. آقای دکتر اگه موافق باشین در پایان برنامه چند تا دیگه صدای هموطنان عزیزمون رو بشنویم و بعد خدافظی کنیم. همراهی باشیم.
سلام، من نورا هستم از تهران، 12 سالمه. میخواستم بپرسم من یک گلدون کاکتوس دارم که هفته یه بار بهش آب میدم ولی پژمرده میشه. میذارم پشت پنجره که نور بخوره ولی بازم میبینم خشک میشه. میشه لطفا منو راهنمایی کنید که این کاکتوس رو چجوری نگهداری کنم که همیشه تازه بمونه؟ من بین کلاسای آنلاینم بعضی اوقات رادیو جوان رو گوش میکنم و مخصوصا برنامه کاوشگر. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سلام، سید مشتاق احمدپوری هستم از اهواز. من در مورد گیاه آلوورا سوال داشتم، خواستم ببینم که آیا کشت گیاه آلوورا سوداوری لازم رو داره برای کسی که میخواد پرورش بده این گیاه رو؟ ممنون، متشکرم. خدا
نوره عزیز، ممنون که شنونده کاوشگر هستی. خیلی خوشحالم که این برنامه برات جذابه. من یه پیشنهاد میکنم، ما که الان نه زمانشو داریم نه این برنامه مختص گیاهان آپارتمانی، به تو قول میدم که یه برنامه مختص گیاهان آپارتمانی داشته باشیم. اما پیشنهاد من به شما اینه که در گوگل اسم کاکتوسی که داری جستجو کن، شیوه نگهداریش رو جستجو کن، ببین چجوری باید نگهش داری و خودت مقایسه کن، ببین که آیا اون شیوهی که تو به کار بردی برای نگهداریش دقیقاً منطبقه با شیوه‌های پیشنهاد شده یا نه. اگر که اتفاقی نیفتاد حتما برنامه کاوشگر رو پیگیری کن تا در یه روز دیگه جوابتو بدیم. حتما. آی دکتر شهبازی، در رابطه با دوستی که گفتن که آیا آلوورا خوبه میشه اقتصادی هست و اینا، شما تجربه ای دارین یا دوستانی دارین که آلوورا کشت کنن؟
ببینم که الان مؤسسات زیادی هستن دارن روی کار میکنن. چند وقت پیش یک کشاورز معمولی تو سواد رو از من روش کشت اینو در سطح بسیط میخواد.
خیلی عمالی.
بنابراین الان توی کارکردهای دارویی و آرایشی و از
به کار میره، قطعاً
بهداشتی اینا داره مورد مصرف است.
پیامک هم زدن دوستی، گفتم با سلام خسته نباشید، از اونجا که من علاقه زیادی به گل و گیاه دارم با یه شاخ آلوورا 22 تا گلدون بزرگ کردم. بله، آیا بله، در فصل سرم
من خودم همینجور البته گلدون نفسوی فضای آزاد
باخشه،
خیلی هم خوب رشد داره.
آیا در فصل سرما درجه گرم نگه دارم آلوورا رو؟
جای خیلی گرم نباید باشه، من
داخل خانه نه،
خلایی می باشه. بله،
هم بذارم تو باغچه و حیاط بیرون بمونه دیگه.
من خودم که بعضی وقتا یه پلاستیک موقتی روش میندازم وقتی برف میاد،
برف بیاد یا یخ
نزنه، چون به هر حال خیلی آب داره.
درود بر شما، ممنون آقای دکتر.
منم در این حال از این نورا خانم خیلی خیلی ممنون هستم. آره، که توجه داره. ماشاءالله، خیلی خوشحال شدم از نسل نوجوان که توجه دارن. ای کاش کسانی هم که مطالب عمومی و سیاست‌های وسیعی که ما مطرح کردیم، حالا درست یا به اشتباه یا ناقص یا کامل،
اختیار
توجه بکنن، اصلاحمون بکنن،
اختیار
و در این راه یک قدمی بردارن که
آره،
کشاورزی ما آینده نگر
دولت باشه. قدم
آینده ما باید نوره ها را پرورش بدیم برای آینده.
100%. درود بر شما، خیلی افتخار دادین، از شما خدافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنه. شما زحمت
بزرگوارید. Thank you. ممنون از اینکه شنونده برنامه کاوشگر در امروز 18 آذر ماه بودی. تا فردا چهارشنبه 19 آذر، خدا یار و نگهدارتون.